خدمت سرکار خانم دکتر گلنوش چگینی، کارشناس سلامت روان معافی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی عراق هستیم که لطف کردن زحمت کشیدن و در استودیو حضور دارن. خانم دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی خوش آمدید به برنامه امروز کان مهر و فرصت دوباره‌ای که در خدمت شما باشیم و امروز راجع به سالمندان عزیزمون به گفتگو بنشینیم. خانم دکتر، تو اونجایی که من میدونم هر از گاه این ناامیدی و غصه دار بودن به حال بخشی از روال طبیعی زندگی ماست. بله. اما اگر این احساسات چندین هفته متوالی ادامه داشته باشه و طول بکشه، خب این ممکن نشانه ای از ابتلا به افسردگی باشه. اینو تا اینجاش من میدونم، فقط نمیدونم که تعریف افسردگی در سالمندان متفاوته. خانم دکتر
کوچولو متفاوته. ما افسردگی در جمعیت عمومی همونطور که شما گفتین ناامیدی و در واقع چند تا فاکتور داره. فاکتور خیلی اصلیش همونطور که خودتون گفتید ناامیدی و بی‌لذتی هست. در واقع از چیزهایی که لذت می‌برد دیگه زده می‌بره به مدت 4 هفته، یعنی 28 روز اگر طول کشید، یعنی بیش از 28 روز طول کشید رو ما در واقع تشخیص اختلال افسردگی رو می‌ذاریم. یه کم فرق داره. ما در سالمندان در میگیم ماسک دپرشن، یعنی یک افسردگی ماسک شده که کاور میشه با یه در واقع علائم دیگه. مثل چی؟ مثل علائم جسمانی. بله. مثل علائم خلقی که حالا ممکنه که مثلا در افسردگی جمعیت عمومی زیر 60 سال، زیر 59 سال که در واقع ما میان سالان رو در واقع در نظر میگیریم، همچین علائم نداشته باشن. بله. در سالمندان افسردگی بهتره بگیم که ماهیت زیستی داره و ماهیت جسمی داره. کمر درد میگیره، سر درد میگیره، بی‌حوصله میشه. اولین سوالی که من از سالمندی که میاد پیشم و فکر میکنم که افسردگی داره ازش میپرسم، پیش میاد خوابت چطوره؟ بله. میگه خوابم خوب نیست. در ابتدای خواب مشکل داره، خواب نمی بره. در وسط خواب مشکل داره، از خواب بیدار میشه. یعنی که خیلی زود بیدار میشه، زودتر از اون ساعتی که باید بیدار میشه. خواب نمیبینه. خب خواب دیدن توی مرحله ای از خواب خیلی اساسیه و اونهایی که خواب نمیبینن رو ما اصلا تشخیص افسردگی رو میذاریم. رویا یا زیاد میبینه یا کابوس میبینه یا همیشه درد جسمانی داره دیگه. ببین وقتی که توی مرکز بهداشت درمانی، به خصوص مرکز بهداشت درمانی عمومی ما میریم، میبینیم که تعداد سالمندان زیادن.
بله.
و همیشه شکایت کنم از همکارم میگن که این خانم دیروز اومده فشارش رو گرفته.
صحیح.
این خانم هر روز میاد مثلا قند خونش رو چک میکنه. اینها همون ماسک در واقع افسردگی ها هستن.
بله.
که باید بهش توجه،
یعنی نقاب هایی که حالا ما فهم بزن فارسی بگین که در واقع بر روی افسردگی غالب میشن. باید خود افسردگی خودش رو نشون نده.
ما میگیم افسردگی نیستیم. بله. بله. حتی سالمندمون هم که میگیم افسردگی، شاید یه ذره بهش برخورم، میگه نه من برای چه افسرده باشه؟ پام درد میکنه، نه خوابم خوب نیست، غذا نمیتونم بخورم.
صحیح.
یکی از مشکلات اساسی که ما تو افسردگی داریم نشانه‌های گوارشی هست.
بله.
که درشون وجود داره و نشانه‌های سردردهایی هستش که در سرشون ایجاد میشه که هر جوری که معاینه میشن نمیتونیم علت جسمانی براش پیدا کنیم. و اینها میتونه نشانه‌ها و پیش درآمدهایی بر افسردگی باشه.
متشکرم از توضیحاتتون خانم دکتر. فقط این سوال رو هم پاسخ بفرمایید، سالمندانی که در جوانی به افسردگی مبتلا بودن، آیا در سن سالمندی بیشتر در معرض افسردگی؟
نه، نمیتونیم بگیم که صحیح میتونه در واقع
ارتباطی بین
آره پیش درآمدش باشه. نه نه، ما در سالمندی افسردگی مثلا کلن خوشش با افسردگی در بزرگ در واقع قبل از سالمندی فرق میکنه.
بله. تشکر میکنم از توضیحاتتون. خب خانم دکتر، من سوالی در ذهنم شکل گرفت و اون همین که جنسیت در ابتلا به افسردگی آیا نقش موثری داره؟ مشخصه که در واقع تأثیر گذاره یا خیر؟ چون معمولا ما دیدیم که خانم ها بیشتر دچار افسردگی میشن.
بله.
اینطور جنسیت تأثیر
ما بخاطر در واقع کلن افسردگی و اختلالات خلقی در خانم ها شیوع بیشتری داره تو سالمندان هم دقیقا همینطور
هست. بله.
افسردگی و اختلالات خلقی در سالمندان خانوم بیشتر از سالمندان آقا هست. ما از هر 10 بیماری که مثل سرپایی درمانی سلامت روان مراجعه میکنن، در جمعیت بالای در واقع زیرش 10 سال یک بیمار رو داریم که در واقع با شکایت افسردگی میاد، ولی در جمعیت سالمندان ما 20 تا 30 درصد مراجعانمون در واقع علائم افسردگی رو دارن.
صحیح.
و عامل پیشتاز افسردگی، یعنی فاکتور اصلی برای افسردگی از سالمندان، همینطور که عزیزان گفتن در گزارشاتون، ناتوانی هست.
بله.
وقتی که ما نمیتونیم و نات هستیم، ناکام میشیم در انجام وظایفمون، به مرور زمان وقتی که این ناکامی ها و ناتوانی ها تکرار میشه و به یک الگو در زندگی تبدیل میشه، افسردگی ایجاد میشه. خیلی چیز عادی هست.
بله.
ما در عزیزانی که حالا دچار فلج میشن، یا اصلا حالا فلج هم نه، مثلا مدت زمانی پاشون تو گچه، دستشون تو گچه، نه کارشون میکنن، علائم افسردگی بروز
میکنه.
و من آنی در جام کارها در سالمندان پیش درآمد بروز افسردگی،
یعنی نقش بارستری از تنهایی، چون در تنها به تنهایی هم تنهای. اشاره شد.
بله.
حتی نسبت به تنهایی همین ناکارمندی و ناتوانی.
خواستم همین رو بگم. ببینید، سالمندی که مراقب داره، حالا مراقبتش میکنه، فرزندان یا همسرش مراقبتش میکنه، به مراتب کمتر دچار افسردگی میشه تا سالمندی که تنهاست. از سلامت جسمی هم برخورداره، ولی کرگیور نداره، ولی مراقب نداره، کسی میگه هر هفته بهش سر بزنه. نه، تنهایی میتونه خودش یکی از عوامل افسردگی هم باشه.
بله.
این میتونه تأثیر
بازنشستگی
باشه.
چطور در متن برنامه ما به بازنشستگی، چون نوشتن که منجر به بی هدف شد از بین رفتن انگیزه در افراد میشه، میتونه به بروز افسردگی هم کمک کنه؟
ببینید، ما میتونیم بازنشستگی چون عدم مسئولیت رو داره، خب حالا عزیزی که سر کار میرفته بخره توی این 5 سال آخر خدمتش حتما یه مسئولیت داشته، حتما بخره کارش به جایی رسیده بوده که بتونه کارش خودش انجام بده، مورد احترام بوده، حالا 25 سال 30 سال یه جا کار کرده، همش احترام گذاشتن، عزیز بوده برای اینو. بله، بازنشستگی خوش بحرانه دیگه. ما جز بحران هایی که در نظر میگیریم، بازنشستگی بحرانی هست که وقتی بررسی پیش میاد، ما میگیم 80 درصد فشار روانی رو وارد میکنه، فوت هم 100 درصده و بازنشستگی از کار 80 درصد فشار روانی رو، چون خیلی چیزا پشتش هست. اینکه همکارام جدیدن، اینکه داره سنم میره بالا، اینکه از خیلی از عواید مالی رو دیگه نخواهمش تو بازنشستگی، بله اینم میتونه تاثیرگذار باشه. ولی اینکه بگیم بازنشستگی عامل افسردگی، عامل سرراست و دیرکت افسردگی هست،
اینطور نیست،
ولی میتونه دست به دست عوامل دیگه بده و ایجاد افسردگی بکنه.
بله. خانم دکتر، در پیامک خانم ابراهیمی گفتن مهمترین نشانه افسردگی بی اشتهایی است. لطفاً غذا نخوردن عزیزمون را به حساب لجبازی او نگذاریم. اینم نکته خیلی خوبی بود که من خواستم بگم. شما هم اشاره بفرمایید به علائم بیماری افسردگی در سالمندان.
بله، یه سری علائم همینطور گفتیم که ماهیت زیستی داره در افسردگی در سالمندان. ماهیت زیست، بله، کم خوابیه، کم خوردنه، اینها رو می‌تونیم جزء علائم در نظر بگیریم. ببینید، سطح تحصیلات پایین در سالمندان سطح واژگان رو هم پایین میاره، یعنی واژگان فقیرتری هستن. من شما واژگان بیشتری برای ابراز هیجاناتمون داریم و اونها ندارن. این هم باز باید مورد توجه قرار بگیره. از طرف دیگه سالمندان نقطه ضعف،
مطالعه و کتاب خوندن میشه این نقص رو برطرف.
بله. خب، ولی خب ما الان سالمندانمون شاید نتونن بخونن.
بله.
حالا یه سری علائم مثلا ممکن که سری ابراز چشمی داشته باشن، پیری چشمی داشته باشه، عینل نداشته باشه، سواد خوندن و نوشتن نداشته باشه. اینا کمک کرد.
بله.
یعنی باید بهش کمک کرد. از درامی وارد ارتباط شد. این وظیفه من و شما فرزندانش هست که حتما با سالمندانمون وارد ارتباطات کلامی بشه. از این میگن که ما هر روز میریم مامانمون سر میزنیم، میرم مامانمون سر میزنم چیکار میکنن، خونه رو جارو میکنن، ظرف میشونن، غذا درست میکنن، میان بیرون. به ارتباط کلامی به نظر من توی درمان افسردگی بیشتر میتونه تاثیرگذار باشه. شما مادرتون داره غذا درست میکنه، باش حرف زنید، اصلا بهش کمک نمیکنید تو غذا درست کردن، ولی این کلام و این ارتباط، اولا فقر واژگان در واقع میاره پایین، مادر شروع میکنه به صحبت کردن.
بله.
شیر میکنه با شما احساساتش رو، و توی این چیزا، توی این کلام و توی این مکالمه خیلی چیزا دستگیرتون میشه. شاید مادر نگه من افسردگی دارم، ولی یه دردهایی وجود داره که وقتی درمان میشه افسردگی هم خود به خود میاد پایین.
بله.
ما این واژگان فقیر رو باید در سالمندان در نظر بگیریم. از طرف دیگه سالمندان به خصوص سالمندان آقا نگرش منفی در مورد ناتوان بودن خودشون دارن. وقتی مثلا بهشون میگه بابا تو دیگه پیر شدی، بعدش میاد میگه نه کجا پیر شدم، من هنوز رانندگی میکنم، من هنوز باختر اینجوری نگرشون نگرش منفی دارن، مقاومت ایجاد، چون مقاومت ایجاد میشه کانتکت خوب ارتباط خوب اینجوری دچار اشکال میشه. باید اینا رو مورد توجه قرار بدیم وقتی که داریم با سالمندان در ارتباط هستیم. بله همکار در واقع عزیزانی که توی مصاحبه در گزارش گفتن، گفتن باید بهشون سر بزنیم. بله یه در واقع درمان خیلی فراگیر هست، جهانی هست برای سالمندان. ما باید روی شناخت ها کار بکنیم، بله میگیم حرکت بدیم سالمندان رو. بله اولین درمان انتخابی برای سالمندان اینه که ما این سالمند رو ازن بکنیم، به قول معروف حرکتش بدیم، یا صبح بهش بگیم که باید میایم پیاده روی، یا بعد از ظهر بهش بگیم باید میایم پیاده روی، بیا بریم یوگا مثلا، من میرم باشگاه، بیا با هم دیگه بریم. ما خیلی روی شناختا کار میکنیم، ما وقتی بتونیم بکنیمش از زمین بعد میتونیم روی شناختاش کار بکنیم. میایم در مورد افسردگی میکنیم، توضیح میدیم مامان این افسردگی مثلا علامتش اینه، پدر بزرگ افسردگی علامتش اینه، ولی به نظر ما و در تجربه ثابت کرده که وقتی که اینها شروع میکنن به حرکت کردن و شروع میکنن به راه رفتن، شروع میکنن به اینکه کارشون خودشون میکنن، اینها درشون افسردگی رو خیلی میاره پایین.
مهمترین نکته همون احساس استقلالیه که هرگز نباید از زندگیش دور بشه.
بله. و یه چیز خیلی جالب توی مصاحبه بود که خاطره بازی، اصلا خاطره بازی بهش میگن مموری پلیینگ، یکی از درمانهای انتخابی برای افسردگی در سالمندانه. بیایم آلبوم خانوادگی رو بکنیم، یادت این کار کردی مثلا اونو بابا برام ساخت، اون میزه رو مامان بزرگ برام ساخت، نمیدونم بزرگ برام ساخت، مثلا اون باغ رو مامان بزرگ توش سبزی میکاشت. اینا خیلی کمک میکنه به درمان افسردگی در سالمند.
متشکرم خانم دکتر. از شما سوال میکنم، لحظات پایانی برنامه است، بچه‌ها بعضیاشون ناخودآگاه ناخواسته پدر و مادر پیر و سالمند خودشون رو درگیر دغدغه‌های زندگی خودشون میکنن، مسائل مشکلاتی که میبینیم به هر حال زندگی جوان‌ها کمم نیست. خوبه که پدر مادرها متوجه باشن و درگیر بشن و حرص بخورن، به قول مریم خانم نگران باشن برای بچه‌هاشون.
ما نیاز داریم که خانم رودیان با آدم‌های نزدیک زندگیمون صحبت بکنیم، هرچند که بدونیم کاری از دستشون برنمیاد. این شریک کردن دیگران در احساسات ما هم ما رو آروم‌تر می‌کنه، هم عزیزان سالمند ما رو در دید رو درشون دقیقاً در اون دید رو درشون ایجاد می‌کنه که دمی هستی که من میتونم با تو در میون بذارم و اون حرفی که بهم می‌زنی میتونه به من کمک بکنه. به نظر من گفتنش بهتر از نگفتنشه. حالا یه جایی میدیم که مادرمون و پدرمون، مادر بزرگ میتونه کمکمون کنه، بیشتر توضیح میدیم، یک جایی نمیتونیم خیلی سربسته توضیح میدیم، این ندونن یه حس بدی درشون ایجاد میشه، این که به من نگفت،
دور از همه چیز نگهشون داریم، این هم راهکار خوبی نیست. توصیه‌های پایانی
همونطور که عزیز شهروندان گفتن، مسائل مالیات حل بشه در سالمندی. جدای از مسائل مالی ما نیاز همگانی داشته باشیم که متاسفانه نداریم. در کشورهای اروپایی که در کشورهای سالمندی هستن، در واقع راهنمایی دبیرستان شروع میکنن به بچه آموزش همگانی دادن که چطور پیر بشیم، چطور با سالمندان برخورد بکنیم، و ما این جای یعنی یک گپ خیلی اساسی رو توی آموزشمون در مورد نحوه برخورد با سالمندان داریم. این خیلی مهمه که ما سالمندمون رو پوش کنیم، هل بدیم به سمت حرکت کردن، هل بدیم به سمت کار کردن، نگیم خب اب نداره تو پیری، من اینا رو بعد انجام میدم، تو حال نداری من این کار رو بعد انجام میدم، نه این کار نکن. یه بار من یه خاطری، حالا برنامه‌تون هم داره میشه بهتون بگم، من سر صفحه نونوایی بودم، یه خانم سالمندی داشتش در واقع سنگک رو میکنم، من کمکش کردم و بعدش به من گفتش که این کار کمز خودم انجام بدم. گفتم میخوام کمکتون کنم. گفت من یک دقیقه بیشتر اینجا بمونم حالم بهتره تا اینکه یک دقیقه زودتر برم خونه. درس بزرگی به من. ببینین حتی این کارهای کوچیک و بیرون موندن، حتی مثلا اومدن بیرون، مثلا من بهش گفتم که به یه سال دیگه گفتم تو میتونی تو خونه با تلفن قبضت رو بدی، گفت نه من میخوام بیرون بیام و با کارت پول قبضم رو بدم چون میخوام بیرون از خونه باشم. اینها خیلی نکات ریزیه که ما در مقابل سالمندانمون باید در جریانش باشیم. مهمه که به مشکلات جسمیشون رسیدگی بکنیم. خیلی از سالمند، خیلی از احساس افسردگی به خاطر مشکلات جسمیه. وقتی که کمرش خوب تو راه بره،
بله،
وقتی که علائم گوارشش خوب میشه، معذرت میخوام، حالا مثلا ترش میکنه یا مثلا مشکلات اینجوری داره، وقتی اینا خوب میشن خب میتونه غذای بیشتری بخوره، میتونه احساس بهتری از خوردن داشته باشه.
بله.
و اینکه خاطره بازی بکنیم در سالمند، خاطره بازی بسیار مهمه. ببریمش جایی که اولین مهمونی رو برامون گرفته، ببریم اولین مثلا جشن عروسیشو گرفته، ببریمش سر مزار عزیزان، فکر نکنیم براش بده. نه نه، خاطر بازی باعث میشه که یادش بیاد که چی بوده و احساس مفید بودن بکنه، و اینکه این راهی رو که اومده احساس بکنه که خب پس آدم مفیدی بوده.
تشکر میکنم از شما خانم دکتر، خیلی نکته های ظریف و خوبی رو اشاره کردین. متشکرم. انشالله که خداوند حفظ کنه همه سالمند عزیز رو که بزرگ خانه و خانوادهشون هستن.